در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گر سراغ از عالم دیگر بگیری بهتر است. گر سراغ از عالمی دیگر بگیری بهتر است، مرگ را با شوق اگر در بر بگیری بهتر است. تن دو روزی بیشتر پیراهن روح تو نیست، هرچه کمتر خوب این پیکر بگیری بهتر است. آفرینش جایی از دنیا ندارد پست‌تر، گر به هر جا غیر از اینجا پر بگیری بهتر است. من که میگویم در این بازار از هر سو زیان، هر چرا بفروشی و ساغر بگیری بهتر است. نخ به پای باد بادک های کم طاقت مبند، زندگی را هرچه آسان تر بگیری بهتر است. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم نگاه پرمهر شما میشه. خوشحالیم که با همیم و در کنار هم. امیدوارم بهترین برکات نصیب شما بشه، به همه شنونده های خوب رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه محترم افق هم با دل و جان سلام میکنم و آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر همه عزیزانم سلام و دعا دارم، بهترین ها را از خدای متعال مسئلت دارم. انشالله سفره معنوی خوبی نصیب همه عزیزان لحظه ها زندگیشون معمور آماد باشه با ذکر خدا
انشاءالله
و رضوان من الله اکبر با عنایات خاصه خدا. و ما هم از خدا میخوام که بتونیم با این مباحث یک سفر معنوی مشترکی با عزیزان داشته باشیم
انشاءالله. حال شریف و مبارک چطوره؟ الحمدلله، خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم و خوشحالیم که پنجشنبه های ما مزین به حضور حاجی عاملی هست و قرار امروز هم از محضر پرفیضشون بهره‌مند بشیم. امروز هم در خدمتون هستیم و بحث شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ختمی مرتبت بزرگ معجزه این عالم است، تجلی اعظم خداوندی است، فهرست اسما و صفات حضرت حق است. کم جمله‌ای نیست که فرمود من رعانی فقط رعالحق، هر کس من دیده است خدا رو دیده است. یعنی یه قاب تصویری از عظمت خدا، جمال خدا و جلال خداست. بر ماست که مراجعه کنیم به این شخصیت آسمانی به عنوان الگو، کارهای خودمون رو با حضرت تنظیم بکنیم. خدای متعال برای بشریت بزرگترین تکریم کرده است که شخصیتی مثل حضرت ختمی مرتبت رو برای ما معرفی کرده است و در اختیار انسان‌ها قرار داده است. یک جمله ای داره مرحوم صدرای شیرازی که خدا قرآن را در هزاران هزار حجاب قرار داد تا ما تونستیم با چشممون ببینیم، با گوشمون بشنویم، با قلبمون درک بکنیم. حضرت ختمی مرتبت رسول خدا هم همین جوری است، شخصیت آسمانی است. اومده چند روزی اینجا با ما زندگی کرده و با ندای رفیق الاعلا ترک کرده و رفته. خودش هم میگه وقتی که اومدن پیش اصحاب دیدن که حسیر رد انداخته صورت حضرت، بدن حضرت، گفتن که یا رسول الله اجازه بدید ما یه چیز نرمی برای شما آماده بکنیم، الان اینجوری میاد پیش اصحاب میهمان میاد و اینا، این خوب نیست. حضرت فرمود مالی ولی دنیا، من چه سنخیتی با این عالم دارم، چه الفتی با این عالم دارم، یعنی ذائقه که عوض بشه، از خاک انسان بلند بشه، همه این عالم دیگه هیچ جاذبه برای انسان نداره،
چون یاد دیگه رنگ میبازه،
چون متصل شد به مبدا اعلی. و حضرت فرمود مثلا من و شما این است که مثل مردی است که مسافر بوده، اومده زیر درخت یه سایبانی بوده، چند لحظه نشسته، ثم راحه و ذهب، بلند شده و رفته است. یعنی چند سباهی با ما بوده است، این شخصیت آسمانی مثل قرآن که گفته در حجاب هست. و شخصیت چون قرآن و اطرت اهل بیت اینا اصلا جدا نمیشن، لن یفترقا، رسول خدا هم همینجوری است. حالا ما هستیم و این شخصیت عظیمی که مهیمن بر این عالم است، و المهیمن علی ذلک کله، الخاتم لما سبق و الفاتح لمستقبل و المهیمن علی ذلک کله، اشرافش بر تمام عالم، هم عالم غیب میدونه میبینه، هم عالم شهود رو میبینه، و لذا حالاتی روحی که داره از اینجا باید شما متوجه بشید که چون پشت پرده رو میبینه، میدوند که الان این کافر با کفرش به کجا منتهی میشه کارش، این مشرک و شرکش به کجا میرسه با این فسقی که مثلا کسی داره، و لذا بیشتر غصه رو از سر عطوفت پیغمبر ما داشته است با کفار، با مشرکین، یعنی رحمت که بوده رحمتا للعالمین همینطور بوده است، پشت پرده میدیده، لوکش و القتام از دت و یقینا، اونقدر حساس بوده که ای وای این آن کجا داره میره، چون اون میبینه پرتگاهو میبینه، و عالمی داره که بسیار بسیار در اثر اسیان در برابر ذات لایتنا وحشتناکه، اون داره میبینه. ولذا قرآن نگاه کنه میگه لا تحزن، میگه لا تبتئس، میگه که ولا تکن فی ذکری، میگه و این کان کبر علیک اعراضهم تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی
لعلک باخ
نفس. آره، یعنی اون میدیده قضیه رو، یعنی یومنون بلغه برای ماست، برای ذوات مقدسه معصومی نیست. خود امیرالمومنین فرمود که لوکش و غتام از ذات یقینا،
عالم بر اون عالم شهوده،
شهوده بله. وقتی تحملش دخته که ببیند که این آقا با این فسقش، با این گناه، با این رشوه، با این خیانت الان به کجا متهمش، خدا رحمت کنه مرحوم آیه مدنی رو حد جاری میکرد و گریه میکرد، میگفتن خب حد جاری میکنی برای خطاکار،
چرا گریه میکنی؟
میگفت گریه میکنم که چرا اینجوری زایه خودشو زایه کرد، چرا در برابر چشمان خدا خودشو ساقط کرد، برای همین گریه میکنم.
یعنی پیامبر و انبیا و اهل بیتش اومدن بگن که شما حیفتونه که تو این دنیا فنا بشید و تلف بشید،
قیمت شما فقط بهشت است، فلا تبیعوها الا بها. در روایت هست که ثمن شما، ثمن ابدان شما بهشت است، حالا ثمن
خودتون که دیگه
ارواح که چی میشه. خدای متعال دستور داده در هر کاری که شما اختلاف کردید من برای شما حکم درست کردم. خود خدا حکمه، پیغمبر ما حکمه، قرآن هم حکم است. برای اینا مراجعه کنید، دستور داده که مراجعه کنید به پیغمبر. ما میخوام ببینیم که تکلیف چیست در باره مثلا حجاب، یعنی مصلحت ذاتی انسان چی اقتضا میکند. خدایی که انسان رو خلق کرده ولا ینبئ که مثل خبیر، مثل خدا خبیر، یه دختر خانم مثل خدا خبیری برای مصالح خودش پیدا نمیکنه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، تو رو من خلق کردم، من به همه چیزت واردم، تو از من بپرس. الرحمن فاسأل به خبیرا، فاسأل به خبیرا، یعنی خدا میگه با من باخبرتر، اولت آخرت اقتضای تمام کارات من میدونم،
حتی اون چه که در دلهاتون میگذره.
بله آفرین. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، اونی که به اصطلاح اخفاست، خفیره میدونه، اخفا رو هم میدونه. اینش عجیب است که خب در اینجا شما مراجعه کجا میخوای مراجعه بکنی؟ انا توفکون انا تصرفون، خدا میگه که کجا میخوای بری؟ جای دیگه خبری نیست، بغداد همان است که دیدی و شنیدی، رو طلعت نوجود که آن را تو ندیدی، از دیگه جهان یک دسته کفکیر که خوردی، باقی همه دیگ آن مزه دارد که چشیدی. در این امری که اختلاف کردی، یکی میگه این جوری بشیم، یکی میگه نه اون جوری خوبه، مراجعه کنه به پیغمبر، هرچه گفت بگید سمعنا و اطعنا. شاید آیه عجیب است که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله، الان خدا دعوت کرده که در اختلاف برید سراغ پیغمبر خاتم، وقت اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. اگه عاقبت به خیری میخواد همینجاست. و جای دیگه هم خدا فرمود که فوربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینهم، قسم به خدای تو اینا ایمان ندارن مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن و هر حکمی که کردی هیچ حرجی در دل خودشون پیدا نکنن و یسلمو تسلیما. در تمام ابواب پیغمبر ما حرف داره، 700 نوع آداب داریم. در مثلا جنگ آداب است، الان آداب است که هویت ما رو مشخص میکنه. هلیت المتقی خیال میکنیم کتاب ساده است، کتاب آدابه. در همه جا آدابی که مبتنی بر علمیته، مبتنی بر کرامت انسان هست. حالا رسول خدا رو من اول 5 وصفش که خیلی بارزه، 5 وصفش رو میگم، بعد حساسیت های فکری رسول خدا رو بیان میکنم به صورت سریع فهرست واقع. 5 وصف بسیار برجسته که در این 5 وصف به اوج رسیده است. میخواد رسول خدا رو تماشا کنید، در قاب این 5 وصف نگاه کنید. این که تمام شد وارد میشیم به حساسیت های رسول خدا. زیبایی یک دین در حساسیت های اون دین است. دین ما حساسیتش کجاست؟ اونقدر این بس بسم، یعنی بعضی ها سراغ چیزهایی میرن که خیال میکنن که دین اون اصول، اونهایی که قدرت تخریب و اصلاحشون بالاست، اونها رو گذاشته رفته سراغ امور فرعی. اینطور نیست. اونا الان خدمت ازن عرض میکنم. اولین وصفش عبارت است از علم پیغمبر، چون علمش بالاتر از عرش شد، اونقدر قلب مبارکش رو پر علم کرد که در روایت است که قلب پیغمبر از عرش بالاتر شد.
به به به،
عرش یعنی کل کائنات. شما کل کائنات رو پر علم کن. یه بارم عرض کنم، هیچ اصلا اول و آخر کائنات که معلوم نی، کلش رو پر علم کن. اصلا امکان نداره که ما تصویر رو تصور کنیم که این علم کمن و کیفن چجوری است. همه رو در اختیار پیغمبر قرار داد. خدایی که تونسته این کائنات رو با این قدرتش خلق کنه، اگر با همین قدرت بخواد یه کائناتی با کلمات درست بکنه چی میشه؟ میشه قرآن. با این قدرتی که کائنات رو درست کرده است، اگه بخواد یک شخصیت آسمانی، بزرگترین فرزند اولاد آدم رو، انا اکبر ولد آدم، اون رو خلق بکنه چی میشه؟ میشه رسول خدا. یعنی نمادی از قدرت لاحدی خداست، هم قرآن هم پیغمبر ما. این استثنائیست.
چقدر جالب، چقدر خوب.
دومی عبارت است از عقل. رسول خدا، خدا 100 جز کرد عقل رو، 99 جزش داد به پیغمبر ما. امکان نداره یه امر خرافی در دین ما باشه. عقلانیت موج میزنه و عقلم العقلم و عبده به رحمان. همه انسان ها با یه جزء عقل کار خودشون اداره میکنن. 99 جزء عقل اگر در اختیار کسی باشه، آرزوهاش چی میشه؟ سوالش چی میشه؟ حساسیتش چی میشه؟
نگاهش یه نگاه دیگه است. اونجوری که او دنیا رو نگاه میکنه، به مسائل نگاه میکنه که ما نگاه نمیکنیم.
العقل ما عبده به رحمان، عبودیتش به اوج میرسه. عقل در کلیت در کار میکنه. هر وقت در قرآن شما دیدید خدا روی تعقل دست گذاشته، نگاه کنید اون مسئله کلام رو مطرح کرده.
یعنی هر چقدر بنده تر عاقل تر، هر چقدر عاقل تر بنده تر.
همین طور است. یعنی اقتضای عقل این است که شما بنده خدا باشید، از تمام مملوکیت ها آزاد باشید. این میشه عقل. سومی عبارت است از خوف از مقام حضرت حق. این اونقدر عجیب بوده در رسول خدا، و اما من خوفم مقام ربی، از هیبت خدا. اونقدر حالتش عجیب بود، عبودیتش اونقدر عجیب بود، تسلیم شدنش در برابر خدا اونقدر عجیب بود، مکسوب بودنش به عظمت خدا. این هم در رسول خدا فوق‌العاده بود، به حدی که در خوف به جایی رسید که میگد از دنیا دو چیز میخوام، از دنیای شما اینه که جایه باشم، اینه که خایف باشم. گرسنه باشم، گرسنه هم موند، گرسنه هم از دنیا رفت، و خایف باشم. خوفش اونقدر بالا بود، اشک چشمش اونقدر عجیب بود که ما نمیتونیم تصور کنیم که چه مقامات کشف شده بود که رسول خدا اینقدر میلرزید در برابر عظمت حضرت حق. و در این باب بخوام صحبت بکنیم، باید مفصل صحبت کنیم که معرفت حضرت ختمی مرتبت مخصوصا بعد از معراج، کلاس های خصوصی که خدا گذاشت، همه اینها آیه هایی بود به آیویت های جدید که حضرت رو واقف کرده بود بر اون کنه عظمتی که در خدا بوده است، که حتی ملائکه بهش نرسیدند. که امیرالمومنین میگه ملائکه همش در یه عبادت حالت هستن، یا در رکوع هن یا در سجده هن، این همه عبادت میکنن. لو آینو کن هما خفی علیه منک، اگر اونی که از تو پنهان است کنه اون پنهان ها رو ملائکه ببینن، نظر و علا انفوزه ولی حق رو اماله ها. چقدر تحقیل میکنن عبادات خودشون رو که در یه همه در یه حالت، همه در یه سجده هن، یا همه در رکوع هن، خودشون رو مذمت میکنن، تحقیل میکنن که این چه عبادتی بود ما کردیم در برابر این عظمتی که برای ما مرجوش شد. رسول خدا بون کن رسیده بود، ولذا خدا نگرش داشته بود در این عالم، امکان بقا نبود در اینجا،
چون جنسش اینجایی نبود،
اما باید رسالت ادا می شد. چهارمی عبارت است از اخلاقی که حضرت داشته است، اندکل علی خلق عظیم. خدا امضا کرده بعد از 40 سال باید فارغ التحصیل بشه، کارنامه که دستش داده این است، انکل علی خلق عظیم. نه منیتی داشته، نه کبری داشته، نه تکبری داشته، نه امتیازی داشته، نه برای خودش برجستگی درست میکرده.
یعنی دنیا با همه این عظمتش وقتی در نگاه دنیا، در نگاه قرآن قلیله، خلق پیامبر میشه خلق عظیم.
یعنی یه وقت اگه کسی ذوق داره کجاها خدا کلمه عظیم رو به کار برده است، اونها رو اگر نگاه بکنه متوجه میشه. یعنی اخلاقش چوری بوده که در سختی ها خودش از همه مقدم بوده، در خوشی ها از همه مؤخر بوده، در تکریم انسان ها، در عطوفت به انسان ها، در این که انسان هایی که گرفتار هن خودش رو اونها رو مقدم کنه بر خودش. اگه بخوام اگه صحبت کنیم، واقعا محشر ریزکاری های رفتار های اجتماعی اونقدر عجیب است که جز از یک شخصیت آسمانی این انتظار ها نیست. باز در اخلاق، در بین اوصافش حضرت جوری بوده که خدا میگه ولیج دوفی کم غلزه، ای رسول خدا این مشتکی یه خورده در شما یه غلزتی ببینه. اونقدر عجیب بوده اخلاق حضرت،
یعنی اوج عطوفت.
بله. یکیشی عرض بکنم، بچه ها جلوش گرفتن گفتن حسن و حسین رو سوار کولت میکنی، ما هم باید سوار میکنی. اون وقت حضرت گفت من از این بچه ها برید خونه یه چیزی ببینید تو خونه است تا من خودم از اینها بخرم.
الله،
یعنی پیغمبر خاتم خودشو مملوک بچه های کرد، گفت خودم از اینها بخرم. اونی که یه وقتی جوامع الکلمه پیغمبر خوندیم میفرماید من قدرت دارم با یه جمله یه عالم حرف بزنم، گفت بیارید تا من خودم از اینا بخرم. چون میدوند که اگر در خصوص بچه ها یه تندخویی داشته باشه این در شخصیت اونا تأثیر داره. نگید این طفل است. وقتی که سید الشهدا را آوردن دامنش بگذارن دامن قیس شد در جهواره بود، یعنی هنوز در قنداقه بود، وقت ام سلمه پرید با تشر امام حسین از دستش گرفت، گفت که هازه العراقه علمه آیو تهرها فما یو زیل هازه الغبار اما قلب حسین.
ای جانم به به،
اول دانشگاه ها باید روش کار بکنن. میگه فما یو زیل اینجا، خب اینجا رو آب اینجا میرفتیم دامنم، اما این خشونتی که با بچه داشتی فما یو زیل هازه الغبار ان قلب حسین، چطور اینو میشه از قلبش پاک کرد؟
نماز این با آب پاک میشه ولی قلب حسین
نماز خیلی توفت پیغمبر عجیب است. نماز سری خوند، خیلی سری. اون وقت گفتن یا رسول ما حدثا چی شد؟ چرا اینجوری نماز تموم کردی؟ گفت اما تسمع اون سراخ سبیش، نمیشنوید که بچه داره گریه میکنه. آرامش بچه برای من بالاتر از این است که با خدا چند کلمه بیشتر حرف بزنم. ببینید کجاها را دست بهش میگذاره.
انک لعلی خلق عظیم.
این خصوصیاتی که رسول خدا در این باب داره در خصوص عطوفت، اصلا بخوام فقط عطوفتش رو بحث بکنیم. بله، اون وقت میفرمود که بچه رو که یک بار صورتش ببوسی یه درجه است نزد خدا. یعنی این عبادته. عبادت رنگش فقط در مسجد نیست. یا چهار فرمود که چهار، حالا دیگه از بس خارج شدیم، چهار ماه اول که بچه گریه میکنه این اقرار به شهادته، چهار ماه دوم شهادت به نبوته و چهار ماه سوم دعا برای پدر و مادره. از این طریق که دعا برای پدر و مادره، میخواد پدر و مادر با ملاتفت، با آرامش، با لذت که الان برای من
حوصله‌اش درن اعصابش خورد نشه.
آره. یا وقتی بچه دست مادره ببوسه، دست پدر ببوسه، رسول خدا در اون خصوص گفته مثل اینکه عتبه کعبه رو بوسیده است. چه تعبیر بزرگی است؟ تعبیر فوق‌العاده است. گاهی به خاطر اینکه مثلا یک تبسمی یه طفلی لبهایش داشته باشه، حضرت افکه الناس به نسای و سبیان بود، افکه الناس به نسای و سبیان، بیشتر شوخی ها رو با بچه ها داشت، میخندوند اونها رو، بیشترین مطایبات با خانم ها داشت. یه جمله عجیبی گفته است که نشون میده میخواد امتش با نشاط باشه نه امت افسرده. حضرت فرمود الهو والعبو فینی اکلهو انیورافیکم الغلزه، اولهو برای خودتون سرگرمی درست کنید، والعبو بازی بکنید، من نمیخوام که در امت من غلزت دیده بشه،
یعنی با نشاط باشید،
با همین که از کردم فینی اکلهو انیورافیکم الغلزه. الان بعضی مذاهب اسلامی اونقدر غلزتشون بالاست، اونقدر تندخو تا تکم بخوری تکفیر، تا تکم بخوری تکفیر. این سیره پیغمبر ماست. یعنی پیغمبر عاطفه بود، پیغمبر عاطفه بود.
و چون خانوم ها و بچه ها لطیف ترن، محبتش نسبت به اونا بیشتر بود.
الان بحثش میدنستم که نسبت به خانوم ها چقدر سفارش کرده است. رفقم بالقواریر، رفقم بالقواریر، محشر این جمله. وقتی در مسافرت آواز هدی میخوند، یکی از اصحاب که شترها توم برند، در آواز هدی خوندن اون طرف خیلی ماهر بود، اونقدر خوب میخوند شترها سرعتشون خیلی زیاد میشد. خب مردان مشکل ندارن، ولی خانم ها چون در سفر همراه پیغمبر بودن معذب میشدن. حضرت فرمود رفقم بالقواریر، یه عالم حرف داره، یه عالم تکلیف درست میکنه برای آقایان. قواریر یعنی شیشه، یعنی رفقم بالقواریر، کاری نکنید که شیشه شکسته بشه. یعنی مثل شیشه است که با شکسته نیست، با احتیاط حمل بشه.
با احتیاط حمل بشه، بله.
یه روایت هم هست که اینها مثل ارجون القدیم، من اهانت نیست، ارجون القدیم اون چوب کجیه که خشک شده که بخوای راستش کنی میشکنه، اون ناظر بر این نیست که اعوجاج نشون بده، یعنی با احتیاط، یعنی به ترکیبش دست نزنید، به ترکیبش دست بزنی میشکنه. اینجوری باید حادث رو معنی کرد. بعضی حادث میگیرن میگن که این مثلا منفیست، اما اینطور نیست. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میانجی این روایت رو دونه دونه میآورد، توضیح میداد. مثلا زن بیوفاست، این بیوفایی در برابر مرد نیست، اتفاقا مرد خیلی وقتا بیوفاست. مثلا زن یه مشکلی پیدا کرده، مثلا بیماری خاصی، اون رفته کار دیگه. اما این که میگه زن بیوفاست، یعنی اگر یه زمانی خواستی بین مادر که اونم زنه و بین همسر خودت بالاخره تقدم درست بکنی، مادر کنار نذار. مادر هیچ وقت تو رو رها نمیکنه، هر بلایی هم سرش بیاره تو رو رها نمیکنه.
مادر مادر دیگه.
بله، بنابراین مقایسه بین دو زن از نه بین زمان. حالا این اخلاق رسول خدا، چهارمی پس بود اخلاق، اخلاق حضرت. پنجمی رحمتا للعالمین بود، یک پارچه رحمت بود، یعنی عقل حیران است چه رحمتی داشته. این که خدا میگه رحمتا للعالمین، برای همه رحمتش رسیده است، برای مشرک، برای مؤمن، برای کافر، خیرخواه همه بود. حتی وقتی مشرک متوجه شد که قحطی چیزی ندارن، پیغام فرستاد گفت مرتع مدینه رو در اختیارتون قرار میدم. برای مشرکین نگفت که مشرک باید بمیره، واجب است که یعنی اصلا کشته بشه، اینجوری نمیگفت. رئیس غله رو مشرکین مکه گرفتن، اذیتش کردن، زندانیش کردن، وقتی رها کردن قسم خورد گفت نمیذارم یه ذره غله وارد مکه بشه، یعنی مرگ همه اهالی مکه قطعی بود. مشرکین حضرت فورا پیغام فرستاد به اون رئیس غله منطقه، گفت کار نکن، پیدا غله بده، باشه مشرکن ها، ببینید دونه دونه اگه اینا رو بخوام چه بلایی سرش دیفتن، شطر به سر شکن به شطر سرش دیفتن، چه رحمتی. فورا دستش گرفت بالا گفت خدایا به خاطر من غضب نکنی بر اینا، اینا جاهلن. الله هم اهد قومی فانه هم لا یعلمون.
اوج رحمت، اوج رحمت.
بدونی که وقتی که شکم به شطور بریزید چقدر ریخت عوض شده، اوضاع خراب شده، بو گرفته، در چشمای دیگران
حتی تخیر شده. یه وقتی راجع به تشخص صحبت کردیم و جالب پیامبر با اینکه رحمتن للعالمین بود، پیغمبر خدا بود، هیچ تشخصی نداشت که بگه من
دنبال تشخص نبود.
نبود.
یه جمله گفته کمرشکنه، هر کس بتونه عمل کنه بسم الله، ان الله یبغض عبده اذا راه متمیزا بین اصحابه. خدا اگه بدوند که کسی بین اصحاب خودش برای خودش تمایز درست میکنه، یعنی وقتی به اداره وارد شدن بدونن این رئیسه، خدا غضب میکنه. وقتی تو بیابون لشکر میخواست هیزم جمع کنه، خودش هم بلند میشد، میگفتم بشین، میگفت اگه من بشینم شما کار کنید، من میشم متمایز، خدا به من غضب میکنه.
الله
مسجد میخواستن درست میکنن، خدا سنگ میآورد، گفتن شما بشینید، گفت اگه من بشینم شما سنگ بیارید، شما متمایز. الان چقدر تمایزات فستی بلندی های کاذب زندگی ما رو گرفته،
وحشتناک.
چقدر از استطاعتمون مخارج شدیم، چقدر تفاخر غوغا میکنه، چقدر تشریفات کمرشکن شده، چقدر آداب و رسوم زندگی رو فرج کرده. این سیره پیغمبر ماست. اون وقت حضرت فرمود که الله هم اتقا میفهنم لا یعلم، این از قرآن گرفته. خدا میگه مشرک اگه اومد گفت قرآن رو میخوام گوش بدم وسط جنگ نگردار، قرآن رو بخون. و این عهد من المشرکین استجاره که فعجره حتی اسمه کلام الله ثم ابلغ و معمنه. بعد که گوش داد چه مسلمان بشه چه نشه، اونو جای امنی برسون، ذالکه بندم قوم الله یعلمون. خدا عذر درست میکنه برای مشرکین. چقدر فاصله زیاد است آقا. وقتی در احد دندون شکستر مبارک خون صورت اشتها خون، گفتن نفرین کن، هر کس باشه بخواد دلش رو خنک بکنه دیگه.
بله.
الان ماهای خورده با کسی درگیر بشیم یه جوری احتمالا دنبال انتقام و تشفی خاطریم. حضرت قلبش چقدر بزرگ بوده، گفت ما بوست و لعانا انما بوست و دائیان و رحمه. خدا من رو نفرستاده که لعنت کنم همه برن جهنم، من میخوام اینا رو از جهنم نجات بدم، مثل نوح باشم که بالاخره بلا رو بخوام، بلا بیاد همه برن جهنم، که شیطان بعدن اومد از نوح تشکر کرد، گفت من کار من راحت کردی، حق داری تو زرزم به من که همه رو فرستادی جهنم. پیغمبر ما اینجوری
تو قصه فتح مکه هم همینطور بود. بله.
فتح مکه هم گفت الیوم یوم المرحمه، خواستن امتحان بگیرن، اصلا دست به شمشیر برده بود چون دهنش بسته بودن. مکه رو فتح کرد، دهنش که باز شد گفت لا تو قاتلا الا من قاتلکما، حق جنگ نداره دیگه، جنگ تمام شد، یعنی من جنگ ابتدایی ندارم. این دقت کنید، آیات جهاد از اول تا آخر قرآن، البته یه نظریه از آقای هر کسی یه نظری دیگه داره، از اول تا آخر آیات قرآن رو نگاه کنید، ما جنگ ابتدایی نداریم.
یه چیز خیلی جالب تو ذهن من موندگار شده، این فیلم الرساله مصطفی عقاد، فیلم محمد رسول الله، اون وقت وقتی پیغمبر وارد مکه میشه ابو سفیان اینا دارن نگاه میکنن، بعد یه کسی میگه که ببین به هیچ خونه ای حمله ور نشده، از هیچ دیواری بالا نرفته. بعد اونجا میگه که ابو سفیان میگه محمد از هیچ دیواری وارد نمیشود، او از راه دلها وارد میشود.
به 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 به،
آره
همین طور بوده است. در میدونید که مکه را که فتح کرد یک عده مشرک ایمان نیاوردن، گفتن ما مشرکیم، به تو ایمان نداریم، نکشت اونها رو، نگفت کره خاکی رو بعد از مشرکین تطهیر بکنن، این کاره قاتل المشرکین کافه چما یقاتلون کم کافه، کما یعنی لما، چون اونها به شما حمله کردن شما با اونها جنگ بکنید. همینطوری موندن. از جمله اگه اشتباه نکنم یکی از اجداد مادری حضرت علی اکبره که همینطوری موند، یه سال پیغمبر نگاه کرد در حال شک، دید این اخلاق ملوک دنیا نیست،
ملوک فرق میکنه.
آره خودش اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعنی قدرت هنر پیغمبر بود، زمینه پذیرش آماده میکرد. حالا یه چیز عجیب از رحمت پیغمبر بگم به شما، رئیس منافقین از دنیا رفت، ابن ابی سلول از دنیا رفت، پیغمبر رئیس منافقین، این همه خدا داد میزنه از منافقین در به اصطلاح قرآن، پیغمبر اومد نماز بخونه برای رئیس قبیله، رئیس منافقین نماز بخونه، نگفت که این منافق است و این قد من اذیت کرده و بالاخره گرفتار کرده ما رو، چقدر دستش گرفتار شدیم، میخواست نماز بخونه، آیه نازل شد ولا تصلی علی احد منهم ابدا ولا تقم علی قبره، پیغمبر این کارو نکن. یعنی پیغمبر حتی از اون جهت هم تشفی خاطر نداشت.
الله
اینا همه نشون میده که بالاخره من که عرض میکنم باید سیره پیغمبر گفته بشه. حالا جوانهای ما دنبال الگو هن، سراغ کسانی میرن که از اونها سهم اخلاقی نمیتونن بگیرن، رشد عقلی نمیتونن بگیرن، مهارت‌های اجتماعی نمیتونن پیدا بکنن، نمیشه قلبشون بزرگ بشه، فکرشون بزرگ بشه.
اصلا از یه منظر دیگه وقتی این قشنگی‌های پیغمبر رو میگی دلها جذب میشه دیگه، عاشق‌تر میشه، خود به خود یه جاهایی تحسین میکنی.
خدای متعالید پیغمبر رو اونقدر قصه میخوره، عالم فدای رسول خدا اونقدر قصه میخوره، خداوند فرمود چرا قصه میخوری؟ گفت قصه امت میخورم. اینا چی میشه سرنوشتشون در ساحای ابدیت؟ خدا یه حرف عجیبی گفت، گفت یا محمد لو شیطان جعل تو امر امتی که الیک، اگر حالا که اینطوریست امر امتت خودت رو به خودت میدم، به هیچ پیغمبری این اکرام نکرده است. گفت حالا که اینقدر قصه میخوری، حیف نیست که پیغمبر قصه تو رو بخوره، تو مرام پیغمبر رو زیر پات بگذاری،
این خیالت نباشه،
سیرش رو زیر پات بگذاری، حرمتش رو نگر نداری، خدای نکرده مثلا در برسات پیغمبر مثلا جشن بگیری و در جشن اتفاقاتی بیفته که نمیخوام وارد بشم، جلس بیمارستان به من توضیح میداد، حالا سرپوشی درد میکنم. حالا گفت که یا محمد لو شیطان اگه بخوایی جعل تو امر امتی که الیک، به خودت واگذار میکنم که دیگه غصه نخور. یه جای دیگه هم گفت فلسوف ها یعطی که رب بکف ترزا، قصه نخور، اونقدر میبخشم از امت تو که بگی دیگه راضیم راضیم راضیم.
به به به،
اون آیه قرآن. حالا اینم روایتش، پیغمبر چی بگه؟ مثلا ماها باشیم جای پیغمبر بگیم ها دستت درد کنه، حالا شد، به دست خودم خودم میدونم که چه کار کنم با امت خودم. اینه نگفت، باز رحمتش فوران کرد. الله اکبر، گفت لا، خدایا نه، لا یا رب، انت ارحم بهم منی،
به به،
انت ارحم بهم منی، رحمت تو از من بیشتره برای امت من. اگه قرار بشه رحمتی برسه از دست تو برسه به امت من، بهتر است که از دست من برسه.
یه وقتی شنیدم تو همین جلسات، تو همین روزهای سمت خدا، نمیدونم از زبان مبارک شما بوده یا یکی دیگه از بزرگواران، که پیامبر دغدغه اینو داشت که نکنه امت من در پیش پیامبران دیگه مفتضح بشن در روز قیامت وقتی نامه اعمالشون مشخص میشه. نگران بود، از خدا خواست که پرونده امت من و پیامبران دیگه امتهاشون نبینن. خدا فرمود که به تو هم نشون نخواهم داد، یعنی این اوج رحمت حق تعالی.
خدا گفت تو چه کاره این امتی؟
آره.
و من پیغمبرشونم. گفت اگه تو پیغمبرشون باشی من خدایشون هستم.
ای جانم،
جوری حساب میکشم که تا متوجه نشم.
متوجه نشم.
یعنی ستار الویوب، یعنی ما هم باید ستار الویوب باشیم. حالا دنبال قضیه خوبه. گفت که خدایا انا رب انت ارحم بهمنی، تو مهربانتر هستی از من، به خودت واگذار میکنم کار امت خودم رو. فیقول الله، خدا میگهد ازن لا اخزی که فیهم ابدا. این خدا رحمت که حضرت امام رو میفرمود احادیث رو با خصوصیتش معنا کنید. خصوصیتش این است که پیغمبر با خدا داره حرف میزنه، خدا میگه لا اخزی که، حالا که اینجوری شد به من واگذار کردی، من نمیگذارم شأن تو بین امتت شکسته بشه. یعنی چون به من واگذاری کردی، من باید احترام این واگذاری تو داشته باشم.
یعنی یه جوری میکنم،
یه کاری میکنم که امت تو بگن که چه کار خوبی کرد پیغمبر، واگذار کرد به خدا.
ها چه خوب.
ازن لا اخزی کفیه مبدا. این سیره مبارک پیغمبر ماست. جای حساس رسیدیم که انشاءالله جلسه آینده داریم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. برای پیغمبر از ما چی کار میتونیم بکنیم؟
کمک، از ما کمک خواسته است.
یعنی چی؟ چی کار کنیم؟
مثلا عرض میکنم که در ماه شعبان اگه اشتباه نکنم میگه منو یاری کنید با روزه گرفتن. همه کمک خواستن. امیرالمومنین میگه عینونی، منو کمک کن، عینونی به ورع و اجتهاد و عفتن و صدات. عفت داشته باشید منو کمک کردید، صداقت داشته باشید یعنی راست به حرف بزنید منو کمک کردید، اجتهاد یعنی پرتلاش باشید در تمام کارهای خودتون، امت من تقدم داشته باشه جلو بیفته. عینونی به ورع، ورع کف نفس داشته باشید. این رشوه دنیای از یه جای چشمک زده، شما هم بالاخره زانوهاتون بلرزه، فردا روی زانو محشور میشید. من نمیخوام امتم روی زانویش در جهنم محشور بشه و نظر و ظالمینه یا کسی، یا کسی یعنی روی زانو، یه شهوتی دیده زانوهاش لرزیده، یه دلاری دیده، یه سکه رشوه آوردن زانوهاش لرزیده است. اگه ما بخوایم برای اونا کمک بکنیم، کمک به مرام اوناست. استنصارشون استنصار شخصی نیست. امام حسین استنصار شخصی نمیکرد که شخصش میدونست زیر سم اسما میمونه، اما فکر حضرت، مرام حضرت، مرام اونها مرام خداست. والله ما نقولو به آرائنا، والله ما حرف شخصی نداریم. همین که یعلی امر الله باشه، که هنر امام زمان این است، یعلی امر الله، امر خدا رو غالب میکنه در دنیا، ما پیغمبر رو کمکش کردیم.
بسیار عالی، خیلی خوب. خوش به حال همه اونهایی که دلشون و سراسر وجودشون مالا مال از عشق به نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرانقدر و بزرگوارش. خیلی خوش گذشت در محضر حجای عاملی. و حالا آیات رو بشنویم. بعد از تلاوت آیات در لحظات دقایق پایانی انشالله با عشق و با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید و از همون دعاهای قشنگ و انشاءالله خداحافظی کنید.
یه دعایی رو که من خودم مداومت میکنم، عزیزان مداومت میکنم، خیلی خوبه. اونم این است که اللهم اجرنی من موت الغفله ولا تأخذنی من الدنیا الا و انت رازن عنی. یا رب، آب چطور تنفس کشیدن ضروری است؟ این دعا اینجوری است.
به به، چه خوب.
یعنی خدایا منو علا غفلتن اخذ نکنی در این دنیا، منو پناه بده از این که من علا غفلتن از دنیا برم، چون دیگه پشیمونی فایده نداره. ولا تأخذنی من الدنیا، هر وقت خواستی که من از دنیا ببری در اون لحظه منه ببر که از من راضی هستی یا رب.
چه خوب.
ولا تأخذنی من الدنیا الا و انت راضی عنی یا رب. شیرین تر از این دعا؟
بسیار راضی. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خیلی ممنونم از نگاه پرمهرتون، متشکرم از توجه و عنایتتون، و حالا لحظه های پایانی برنامه امروز قراره که برای سلامتش دعا بکنیم، سلامت او که همه ما چشم به راه آمدنش هستیم. گفت یک عده تو را کمال مطلق خواندند، یک قوم تو را قول موثق خواندند، آنان که به عدل عشق می ورزیدند، اللهم اقم بهل حق خواندند. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید تا دیدار و تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.